همیهنان گرامی، درود بر شما. من مانی هستم. از امروز در این برنامه که من در خدمت جناب پرویز دستمالچی هستم و تا چندین برنامه که در آینده پیش خواهد آمد با ایشان، میخوایم درباره یک موضوع خیلی مهمی صحبت کنیم. مهم از این زاویه است که شما اگر دقت کرده باشید، امروزه ساختار و نظام سرمایه‌داری بر تمام جهان حاکمه. تقریبا میشه گفت به طور مطلق، از چین و روسیه بگیر تا ایران و افغانستان بگیر، آفریقا بگیر، اروپا بگیر، آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین، همه جا نظام سرمایه‌داری حاکمه. البته نظام سرمایه‌داری دارای فازهای مختلفی است، دارای مراحل رشد مختلفی است، اما اصل نظام‌های سرمایه‌داری یکی است. بنابراین حکومت‌هاشون و قوانینشون باید خیلی به هم نزدیک باشه دیگه، چون یک نظام، یک ساختاره در واقع. اما چرا همه کشورها یکسان نیستند؟ شما نگاه بکنید به اینکه کشورهایی که سیستم سرمایه داره دارن ولی عقب ماندن، درش استبداد و سرکوب و دین و آموزش غلط و سنت و خیلی چیزهای دیگر زندن، اما اون دموکراسی، اون آزادی بیان، آزادی احزاب که ویژه سرمایه داری است، یعنی هدیه نظام سرمایه داری است، درشون وجود نداره، در حالی که نظامشون سرمایه داری هست. خب به همین خاطر ما میبینیم که دنیا دچار یک اختلاف فاز شگفت انگیزی شده و اکنون طرح بزرگتری کشورهای نیرومندتر ریختند برای نظم نوینتر جهانی به سود خودشون، و دیگه هیچ ابایی هم ندارن از اینکه بگن یک کشور باید از بین بره، اون که کشور باید تقسیم بشه، اون یکی رو ما مصادره میکنیم، فلانجا رو میگیریم، میکنیم هتل و کازینوهای کنار دریا، هر کس هرچه میخواهد دلتنگش میگوید. روسیه میگه من این قسمت هایی رو که از اوکراین گرفتم اصلا پس نمیدم. چین میگه من این تایوان رو پس میگیرم برای اینکه مال منه. در کجای جهان چنین اختلافاتی نیست؟ در حالی که اینها از نظر سنت و گوهر یکی هستند، نظام سرمایه‌داری است. پس باید با هم کنار بیایند، داد و ستدشون بر اساس نظام سرمایه‌داری برابر باشد، برابر حقوق باشند، اما نیستند. و این مسئله در ایران چگونه است؟ این موضوعی است که ما در چند برنامه پیش خواهیم برد. من در خدمت جناب پرویز دستمالچی هستم. درود بر شما جناب دستمالچی گرامی، بامداد شما خوش، خیلی خوش آمدید. میکروفون رو لطفا باز کنید و موضوع رو که من طولانی گفتم شما را خسته کردم، اما آغاز کنید به سخن، ببینیم نظر شما در این باره چیست.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید دوباره. ببینید، این یک مجموعه است و مجموعه ای که خطاهای فکری بسیار گنده درش بوده که چرا کشورهای عقب موندن. نقش مذهب نقش مهمی داشته در عقب نگه داشتن و اندیشه های این که چون ما فکر می کردیم یا ادهی از 150 سال پیش به این وقت فکر می کردن که حرکت تاریخ یک جبریت نهاده در درون خودشه و این تکامل، این فرگشتی که نسبت به موجودات در تاریخ وجود داشته، این شامل تاریخ هم میشه و تاریخ از یک شکل ویژه کمون اولیه شروع شده و مراحل گوناگون رو میگذرونه و به طور اجباری به مرحله که به نام سوسیالیسم و کمونیسم عالی خواهد رسید. و بعد عده‌ای به این فکر افتادند که اگر که چنین هست، پس ما می توانیم تلاش بکنیم که بریم حرکت تاریخ رو تسریع بکنیم، یعنی با گذر از جریان سرمایه داری بتونیم به سوسیالیسم برسیم و بعد با اقداماتی که در اونجا انجام میگیره بعدا به جامعه کمونیستی ایدئالی برسیم که در اونجا تضادها از بین رفته، انسان آزاد خیلی خوبی وجود داره که بدیهاش که فرهنگ روبنای نظامهای طبقاتی است از بین رفته، اون وقت یک جامعه بهشتواری رو بهش میرسیم که تولید هست و انسان با رفتار خوب هست و تضاد انسان با طبیعته که باید حالا شکارش رو بکنه و اوقات فراغت بسیار داره. خب اینها
بله، اینو در جمهوری اسلامی نامش رو گذاشته بودن جامعه بی طبقه توحیدی، و امام زمانی که سازمان مجاهدین هم شعارش همین بود.
بله، اونا می گفتن که جامعه بی طبقه توحیدی صلواتی، یعنی شما جامعه طوری است که هر چی میخوای صلوات میدی بهت میدن، و این رو در واقع برای اینکه رو دست جریان کمونیستی ایستاده باشند، چون اونها میگفتن که از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش، اومدن یه همچین فرمولی درست کردن، یعنی یک گام رفتن خواستن برن بالاتر از این ایده که بگن مال ما بهتره، توان و نیازم مطرح نیست، صلواتی هر کی صلوات داد و هر چی خواست بهش بدن، که خود اون مسئله ای رو که از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش، خود مارکس اونو در رابطه ای بنا میکنه میزنه که تولید اجتماعی انقدر زیاد شده، نگاه میکرد به کارخونهایی که اون موقع به وجود داشتن و این تولید انبوهی که اومده بود و فکر میکرد که با گسترش کارخونه ها انقدر تولید زیاد میشه که هر کی هر چی میخواد خب بهش میدن، و موقعی که اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و رفیق استالین اومد روی سر کار، با واقعیت‌های اجتماعی روبرو شد، یعنی دید که انسان موجودی استش که تا بی نهایت نیاز داره، حوصله کار کردن هم زیاد نداره، در نتیجه اون از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش رو نه دیگه فرد تعیین کرد، بلکه رفیق استالین تعیین کرد، گفت آقا شما 1 کیلو شکر میگیری بسته، خونتم انقره بسته، انقرم باید کار کنی، آزادی و نیازهای بیشتر و خواستهای بیشتر هم وجود نداره، و هر کس هم که مخالفت کرد سر از زندان و غیره در بود، و بی خود نیست که در اون دوران حالا آمارها گوناگونه، از 10 میلیون تا 20 میلیون تحت عنوان کسانی که خائن به این ایدئال بشریت هستن کشته شدن، و بعدم تمام تلاش هایی رو که موقع که سلخوس ها به وجود اومدن، زمینای کشاورزی، دام ها از دست دهقانان عادی گرفته شد و اینا رو عمومیش کردن، بعد اون دهقان و اون دامدار علاقه دیگه علاقه به تولید نشون نمیداد، میدونید؟ و اینکه عاقبت اون جریان چه شد دیگه فکر میکنم بر همگان روشن است که اتحاد جماهیر شوروی در درون فرو پاشید، چون نمیتونست نیازهای عادی جامعه رو تولید از بین رفت تأمین بکنه. نون نداشت، مواد غذایی نداشت، فروشگاه ها خالی بودن، رفاه به وجود نیومد تو اون سیستم، صنعت پیشرفت نکرد تو اون سیستم. یه بعد از یک دوره کوتاهی که عمدتاً هم پیشرفتش نتیجه یک روش دیکتاتوری بود که انسانها رو مثلا 2 میلیون نفر رو می بردن که از اینجا به اونجا کانال بزنن، خب می زدن. خب در زمان بردهداری هم چنین می کردن، حالا با ابعاد کوچکتر، چون اون موقع جمعیت هم خیلی کوچکتر بود و نیازها هم کمتر بود، و مجموعه اروپای شرقی از بین رفت. نمونه های بسیار خوبش که چرا فاکتورهای بسیار متفاوت عمل میکنن و ساختار حکومت تعیین کننده ترین فاکت در این زمینه، وجود آلمانی است بعد از جنگ جهانی دوم که از وسط نصفش میکنن، یک ملت، یک فرهنگ، یک سطح علم، همه چیز این ملت یکیه، فقط از وسط نصفش کردن، به یکی یک نظم دموکراتیک میدن که روابط و مناسبات سرمایه داری داره، ولی نه روابط و مناسبات سرمایه داری سده 16 و 17 که سرمایه عین گرگ عمل میکنه، کنترلش کردن، و به یک نظم دیگری، همه چیزش یکیه، فرهنگ مردم، زبان مردم، سطح علم و دانش و همه چی یکیه، فقط یک نظم غیر سرمایه داری میدن، سوسیالیستی میدن، جمهوری سوسیالیستی آلمان، دموکراتیک آلمان، اسم دموکراتیک هم روش میزن، ولی این سیستم در خودش فرو میپاشه، مثل سایه کشورهایی که در اروپای شرقی وجود داشتن، نتونستن دور تا دور خودشونم ببخشید دور تا دور خودشونم دیوار کشیده بودن که مردمانشون فرار نکنن. از آزادی هایی هم که در کتاب ها نوشته بودن خبری نبود، از آزادی احزاب هم خبری نبود، چون قرار نبود بخش های گوناگونی وجود داشته باشند که خواسته های این بخش ها در سازمان هایی به نام احزاب متفاوت کانالیزه بشه. حزب واحد سوسیالیستی وجود داشت، همه اون تو بودن. آزادی مطبوعات هم وجود نداشت، چون حقیقت رو که مردم میبایستی بدانند خود ارگان حکومتی میداد. در واقع در نتیجه جامعه به یک طرفی رفت و چون جامعه باز نبود، انتقاد نبود، رقابت نبود، شما برای اینکه بتوانی به طرف بالا بری رشد کنی، نیازی به عین جمهوری اسلامی، نیازی به تلاش شخصی شما وجود نداشت. شما کافی بود یک دفترچه حزبی رو میگرفتی میذاشتی تو جیبت، یا عضو دستگاه های اطلاعاتی امنیتی میشدی و به نفع حکومتگران ملت رو سرکوب میکردی و میرفتی بالا، و اینطوری هم شد. حالا عین این نمونه رو شما در کره شمالی و کره جنوبی میبینید که یه ملته، از 1950 به این ور تقسیم میشه، یکی اونطوری میمونه یکی هم رشد میکنه، یه ملته یک فرهنگ. این نشون میده که ساختار حکومت و مسئله سازماندهی اقتصاد، اینکه دولتی باشه، اینکه آزاد باشه، ولی دولت، سیاستمداران، قانونگذاران کنترلش بکنن که میکنن در اروپای، در اتحادیه اروپا، کشورهایی که وجود دارن سرمایه توسط قانون کنترل میشه. شما همین بورس، این بورس مثلا فرض کن نیویورک رو ببینی، صدها قانون کنترلش میکنن، برای اینکه همینطوری نتونه هر کاری بخواد دلش میخواد بکنه. حالا ما موقعی که نگاه میکنیم، یعنی من این جنبه های گوناگون رو از این نظر بیان کردم که بگم یک مجموعه عمل میکنه، مسئله فرهنگی هست، اقتصادی هست، ساختار حکومت هست، نقش انسان هست، نقش دین هست، همه اینا عمل میکنه و اینا رو هم دیگه تأثیر میذارن. یعنی موقعی که سرمایه داری میاد شروع میکنه به پیشرفت، یک سری نیازهایی داره در رابطه با مثلا تکنولوژی بهتر، برای اینکه رقیب رو باید بزنه، جنس بهتر بیاره توی بازار، و موقع که تکنولوژی بهتر میخواد مجبور دانشگاه ها رو پشتیبانی بکنه، مجبور مهندس بسازه، مجبور دکتر و پروفسور بسازه، مجبور آموزش و پرورش رو عمومی بکنه و شرایطی به وجود بیاره که استعدادها رشد بکنن، مجبوره، برای اینکه میخواد به یک تکنولوژی دسترسی پیدا بکنه که بتونه توی بازار رقیب خودشو بزنه. ولی موقعی که رقیب اصلا نداره، دیگه نیازی هم به این چیزا نداره و این تأثیر میذاره روی رشد جامعه، روی نقش مذهب، روی نقش مذهبیون، روی انسان، فردیت انسان. موقعی که فردیت شما رو از بین میبرن، خب شما میفتی توی سیستمی که عین دیگران باید فکر بکنی. در آلمان شرقی و در اروپای شرقی و در اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل بیکاری وجود نداشت که یک کاری رو که یک نفر میتونست بکنه 5 نفر میکردن. خب این باراوری جامعه رو جلوشو میگیره، میدونید، و برای این که بتونیم رفاه ایجاد بکنیم، تولید و انبوه تولید باید باشه و اون وقت میشه رفاه ایجاد کرد. موقعی که این کار رو نکنیم خب نمیشه. یک تس در این رابطه، این مهمه در رابطه با نقش انسان، که انسان آیا اون طوری که تعریف میشد واقعا انسانی است که فقط جنبه های خوب داره و جنبه های بدش نتیجه مناسبات طبقاتی است، و اگر این مناسبات از بین برن این انسان فقط جمعی فکر میکنه، مسائل فردی فرد خودش از بین میره؟ نه، نرفت. دهقان و یا کارگر یا مهندس آلمانی در آلمان شرقی تفاوتش چه بود با مهندس آلمانی در آلمان غربی؟ چه بود؟ علم و دانش و فرهنگ و روحیه کار که همه یکی بود. چرا اون ماشین ترامپ تولید کرد؟ که صدر احمد پیکان ایران و این مرسدس بنز تولید کرد. چرا؟ میدونید؟ یعنی اون مهندس دیگه علاقه ای نداشت، چون چه این ماشین رو تولید میکرد چه نمیکرد، چه بهتر تولید میکرد چه نمیکرد، در همون موقعیتش بود و کارش هم از دست نمیداد. و خب علاقه ای نشون نمیداد حالا بره زحمت بکشه یه چیز بهتر که چی بشه واسه اون. ولی این ور اگر طرح جدید تری می آورد پیشرفت می کرد. ببینید همه اینها یه مثال بزنم برای شما در رابطه با مسئله جنبه دینیش مذهبیش و بعد سخن رو بدم دست شما که من زیاده گویی نکرده باشم. ببینید موقعی که در سده 16 دستگاه چاپ توی آلمان اختراع میشه، درسته؟ این دستگاه چاپ که در آلمان اختراع میشه، این رو مقایسه بکنید با مسئله اینترنت و انقلابی رو که اینترنت در سده 20 در نشر اطلاعات و اخبار انقلابی رو که در این زمینه به وجود آورد که هنوزه به ظرفیت کاملش نرسیده. دستگاه چاپ هم یک همچین نقشی رو اون زمان بازی میکرد. امپراتوری عثمانی بغتا زیر وین اومده بود، بغل گوش آلمان بود جایی که این دستگاه چاپ وجود داشت. به مدت 300 سال حدوداً امپراتوری عثمانی اجازه ورود دستگاه چاپ به امپراتوری عثمانی نمیداد، به دلیل اینکه علما روحانیان امپراتوری عثمانی اسلامی ترس از این داشتند که حتی خود کتاب مقدس قرآن در اونجا تجدید چاپ بشه و به دست مردم دیگه هم برسه و اونا بتونن بخونن و خودشون تفسیر دیگری بکنن. و بعدم اینکه اجازه دادن، بعد که اینکه اجازه دادن فقط به طور بسیار محدود و قرار شد کتابهایی که با مجوز ملایان هست اونجا چاپ بشه و در بسیار محدود. و این فاصله 300 سال به نتیجهش این شد که موقعی که دستگاه چاپ بالاخره وارد این جهان اسلام شد، در اروپا، در دانمارک، در هلند 60% مردم باسواد بودند، در اون بخش 2% هم نبودن و اونایی هم که بودن اکثرا اقلیت های دینی مذهبی بودند که با این ور ارتباط داشتن. خب این یک عقب موندگی تاریخی بزرگ به وجود میاره برای شما. ما اون وقت باید توجه بکنیم که 100 سال پیش ما دو تا مدرسه اون وقت نداشتیم. موقعی که دستگاه چاپی نیست، آموزش و پرورشی نیست، مدرسه هم هیچی نیست دیگه. ما باید توجه بکنیم که باز در همین زمینه هر کس اومد در ایران مدرسه باز بکنه، یا مدرسه رو آتیش زدن یا خوشو کشتن. ما باید توجه بکنیم باز در همین زمینه جامعه روحانیت ایران مخالف دانشگاه بود، مخالف آموزش و پرورش عمومی بود، چون اگر قرار بود مردم بخوانند و بنویسند و خودشون فکر بکنند از قدرت روحانیان میکاست. من یه نمونه رو حالا در رابطه با دستگاه چاپ بگم، خود این تأثیر میذاره روی اینکه این مناسباتی که اون وقت اونجا به وجود میاد، پیشرفت علم و دانش و غیره چگونه خواهد بود. حالا من بعدا مثالهای دیگه هم در همین این نقش این مذهب در عقب موندگی جوامع خواهم زد، برای اینکه این فعلا یک اشاره‌ای به برخی از جنبه های علل عقب ماندگی کرده باشیم.
بله، خیلی عالی. همون گونه که بینندگان تا اینجا متوجه شدن، بحث بر سر این است که نظام جهانی نظام سرمایه‌داری است در تقریبا همه کشورهای جهان، اما فازهای عقب ماندگی و پیشرفت در این کشورها یکی نیست، در حالی که نظام یکیه. دلایلش رو در این بررسی میکنیم و در این برنامه به طور ویژه نقش مذهب و دین رو در این تفاوت و اختلاف بررسی میکنیم. از این زاویه من جناب دستمالچی در همین زاویه چند تا نکته خدمت بینندگان میگم. یکی این که وقتی که یک نظام سرمایه داریم تکیهش بر نوعی ایدئولوژی جنبی هم هست، ایدئولوژی کلی سرمایه داری رو قبول داره و پیش میبره عملا به سود خودش، به سود نظام و وابستگانش، اما در زمینه مثلا تفاوت بین زنان و مردان ما میبینیم که در کشورهای اسکاندیناوی زنان و مردان به راستی در همه جنبه ها برابرن، در برابر قانون برابر هستند، برای کاری که میکنن دستمزد برابر میگیرن، اگر زایمان دارن مرخصی زایمان با حقوق میگیرن و خیلی چیزای دیگه. اما در کشوری مانند ایران چون اسلامی است، چون مذهبی است، این برابری وجود ندارد بین زنان و مردان که دیگه ما ایرانی ها خوب میبینیم و تجربه میکنیم. یکی دیگر این که در هم کشور اسکاندیناوی رو به بازم مثال بزنم، البته اونجا دیگه دین خیلی ضعیف شده و تقریبا صحنه جامعه رو ترک کرده، اما ادیان گوناگون آزادند. شما در نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک مسلمان میبینید، بین مسلمان ها شیعه هستن، سنی هستن، اونها رو میبینید، اونجا یهودیان هستن، مسیحیان هستن، در رسای گوناگون پروتستان و کاتولیک و دیگر عرصه ها بی خدایان هستند، خدا ناباوران هستند، بودیست ها هستند، همه هم آزادند، ولی اینها نقشی در حکومت ندارند، با دینشان نمی توانند جلوی کسی را در خیابان بگیرند بگن چرا روزه خوردی، چرا روسریت رفته بالا، یا چرا تو که یهودی هستی نجسی از نظر مسلمان آمدی از همون لیوانی آب میخوری که من مسلمان میرم تو رستوران با اون لیوان آب میخورم، چیز مزخرفی از این دست، اینا وجود نداره. اما در ایران ما همه این ادیان رو داریم، دین برتر اسلام، شعبه برتر شیعه است و شعبات دیگر اسلام درجه دو به حساب میان. زرتشتی ها انسان های درجه دو هم از جز دینمداران درجه دو هستند، مسیحیان هم همینطور مخفیانه مثلا میرن یک کلیسای خانگی درست میکنن اونجا نیایش میکنن، یا طرفداران دراویش میرن تو خانقه هاشون اگر اجازه داشته باشن، و هر کس برای خودش هست. حکومت اختلاف دین ها رو دامن میزنه و خودش رو دین برتر میدونه و اونها رو ادیان درجه دو میدونه. طرفداران خودش و باورمندان شیعه رو انسانهای درجه یک میدونه، بقیه رو انسانهای درجه دو میدونه. نظام آموزشی در ایران متکی بر یک دین هست، اونم اسلام ناب محمدی و شیعه سرخ علوی است، ولی سنی ها اجازه ندارند در کتاب های درسی در ایران چیزی بنویسند، یا زرتشتی ها، یا بودیست ها، یا بی خدایان، یا بهائیان و فرق دیگر دینی و اسلامی یا غیر اسلامی. در کشوری مثل ایران نظام نظام سرمایه داری است، اصلا اسمش هم گذاشتن نظام مقدس، و این کنه این نظام سرمایه داری است، از نظر ایران مقدس هم هست. اما جامعه تقسیم بر دو شده، غیر از اون تقسیماتی که الان گفتم. یکیش حکومت است و سرکوبگرانش و چماقدارانش و تئوریسین هاش و اطلاعاتش و ارتشش و سپاهش و چیزهای دیگر و اون کاست روحانیت، آن سوی دیگر همه مردمان هستند. اگر بنده بودند و چاکر بودند و مخلص حکومت بودند، خدا را زندگی میکنند، کوچکترین انتقادی بکنند دستگیر میشن، زندانی میشن، توبیخ میشن. و نظام نظام یک کاست حکومتی است با نیروهای سرکوبگرش، نظام مردم نیست و هر کاری دلش میخواد میکنه، نه آنچه را که نیاز مردم و جامعه است. بنابراین ما در جوامعی که دچار دین هستند و دچار خرافه، بعضی وقتا این دین اصلا معنا دیگه نداره، معناش از دست داده، خرافاته، نه امام زمانی هست، چای جانکرانی هست، برو دخیل ببند به امام رضا شفا پیدا میکنی، بنفشه به فلان استفاده بکن تا کرونا نگیری، یه سری خرافات اسمش دینه و کسی هم نمیتونه بهش انتقاد بکنه، کسی هم انتقاد بکنه یا به همون بهانه یا یه بهانه دیگه رو براش میتراشن، به عنوان تجزیه طلب و ضد نظام و بغی و سب رهبری و سب پیامبر و چیزای از این قبل. بنابراین نظام سرمایه داری است، اما سرمایه داری مختص اون کاست حکومتی است که سرمایه کسب میکنه، به دست میاره، منابع زیرزمینی رو میفروشه، از آن خودش میدونه و هر جور خودش خواست خرج میکنه، به نیروهای نیابتیش میده، به تروریست های شبکه های تروریستی که در دنیا دارد به اونها میده، اسلحه برشون میرسونه، آموزششون میده، میبرشون با خرج مردم ایران، با پول مردم ایران میبره در ایران، بهشون آموزش میده در بهترین هتل ها کنار دریا و اونجا البته مخزنی هم میکنه و خیلی چیزای دیگه. خب پس در چنین نظام هایی در افغانستان ما داریم، در عراق داریم، در پاکستان داریم، در ایران داریم، در بعضی کشورهای آفریقایی داریم، اونا هم که مسلمان نیستن به شکل دیگری این پدیده وجود داره. نظام سرمایهداری واقعا می شود همون نظام بردگی که ناگزیر در جهان گلوبال قرار گرفته. این جهان دکده کوچکی است که با حکومت سرمایهداران مدیریت می شود، اینا هم تحت مدیریت اون هستند و خودشان شریک دوز و رفیق قافله شدند. پس هر نظام سرمایهداری منجر به خوشبختی مردمش نمی شود. چرا؟ در آغاز برنامه گفتم، بعد می سپرم به شما، چون در نظام دینی مثل افغانستان، ایران و خیلی جای دیگه دموکراسی وجود نداره، سرمایداری هست ولی دموکراسی وجود نداره. در سوئد سرمایداری به اضافه دموکراسی، سرمایداری به اضافه آزادی، سرمایداری به اضافه آزادی احزاب مستقل، سرمایه‌داری به اضافه آموزش فرادینی و جدا از دولت و بسیاری چیزهای دیگر. همه اینها مسائلی است که ما می‌بینیم، این حرفایی که ما می‌زنیم که شعار نیست، یک واقعیتی است که شما در ایران می‌بینید، دارید زندگیش می‌کنید. همه اینها نشان می‌دهد که فرق نمی‌کنه چه نظامی در این کشورها باشه، مردمان اینها خوشبخت نخواهند شد. چرا؟ چون حضور در سیاست ندارن، نقشی در سیاست ندارن، مدیریت کشورشون دست یک عده دیگری است با یک عوالم دیگری. بعد خب جنگ هم پیش میاد بین نظام سرمایداری، الان اوکراین سرمایداری، روسیه هم سرمایداری، جنگ بین اسرائیل سرمایداری و ایران سرمایداری، جنگ آمریکا با چین فعلا جنگ اقتصادیه، با یمن جنگ. همه اینها نشان میدهد که هیچ نظامی هیچ مردمی رو خوشبخت نمی کند مگر اینکه آن مردم از دین به راستی گذشته باشند و اون رو در پستوی خانهشون نهان کرده باشند و وارد زندگی شهروندی شوند و شهروندان در برابر شهربندان صف بکشند و حقوقشون رو باز پس بگیرند. در خدمت شما هست.
ببینید، سرمایه داری که یک در واقع روابط و مناسبات مشخصی داره که از اساس با مناسبات ارباب و رعیتی یک نظم فئودالی و یا بردهداری متفاوته، این به این معنا نیستش که این جامعه همینطوری به طور اتوماتیک یک جبریتی در تاریخ در کار نیست. آنچه که دورور ماست حقیقت ذهنیت های واقعیت یافته آن چیزی است که ما فکر میکردیم واقعیت پیدا کرد. شما اگر این طالبانی فکر بکنی مناسبات تو طالبانی درست میکنی، اگر به صورت جوامع باز فکر بکنی کشور تو و جامعه تو به صورت جوامع باز درست میکنی. سرمایه داری هر لباسی رو میتونه تنش بکنه. ما موقعی که سرمایه داری روابط و مناسباتی رو که توی جوامع باز اتحادیه اروپا وجود داره مقایسه میکنیم فرزند با سرمایه‌داری اولیه که گرگ درنده است، یعنی استثمار میکنه تا بیخ و بن و شما رو به عنوان انسانی که در پروسه تولید رفتی به رسمیت نمیشناسه تا میتونه نیروی کار شما رو استفاده میکنه برای انباشت خودش، قانونی هم کنترلش نمیکنه. روابط و مناسبات سیاسی هم و اجتماعی هم طوری نیست بتونه اینو کنترل بکنه. اون سرمایه داری با این سرمایه داری، حالا شما جامعه سوئد و نروژ و اینا رو مثال زدید که در اتحادیه اروپا هست، دو پدیده متفاوتند. تحت عنوان سرمایه داری شما میتونی اونو بفهمی، شما میتونی فاشیسم ایتالیا رو بفهمی، شما میتونی نازیسم آلمان رو بفهمی، شما میتونی همین جمهوری اسلامی واقعا موجود رو بفهمی یا طالبان رو بفهمی و یا کشورهای جوامع باز اتحادیه اروپا رو. در این جوامع باز اتحادیه اروپا که روابط و مناسبات سرمایه داریه ولی کشور در دست سرمایه دار فقط نیست، در حالی که قبلا بود، در اینجا سرمایه دارا اتحادیه های خودشونو دارن ولی کارگرا هم دارن، سندیکاهای خودشونو دارن، اتحادیهای خودشونو دارن، در اینجا احزاب خودشونو دارن سرمایه دارا یا خورده سرمایه دارا، ولی اقشار دیگه حزب سوسیال دموکرات هست که منافع بخشی رو عمدتا نمایندگی میکنه که در پروسه تولید کارگرن، کارمندن، منافع سرمایه نیست. اتحادیه و سندیکاهای کارگری وجود دارن که موقعی که دست موسا پایینه وارد مذاکره میشن، یا موفق میشن یا اعتصاب میکنن، کارفرما رو مجبور میکنن منافع این بخش رو رعایت کنه. در اینجا رسانه های گوناگون آزادن و نقد میکنن، به اضافه اینکه سرمایه‌داری این جوامعی که اینجا هست با سرمایه‌داری 100 سال پیش و 200 سال پیش کاملا متفاوت. در اینجا ملت در انتخاباتی آزاد، دموکراتیک، سالم کسانی رو انتخاب میکنن که کشور رو بگردونن. کشور در دست سرمایه نیست. کسانی رو انتخاب میکنن که برن در مجلس قانون بگذرونن، قانونی که یک سویه نیست. یک سری حقوقی وجود داره به نام حقوق بشر که هیچ کس اجازه خدشه‌دار کردن اونو نداره، و حقوق شهروندی، آزادی وجود داره، فعالیت جوامع مدنی آزاده، نقش پلیس حفظ امنیت شهروندانه نه سرکوب شهروندان مثل جمهوری اسلامی، و عدالت تعریف دیگری شده از اون عدالتی که تاریخا در واقع ضربه‌ای قرار بود با برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و عمومی کردن همه چیز، یعنی دولتی کردن همه چیز، که ما بیایم ثروت رو در واقع به تساوی تقسیم بکنیم، ثروتی که ابتدا باید تولید بشود. در اینجا شما میبینید که عدالت، مفهوم عدالت که ما الان در این جوامع مدرن باش روبرو هستیم و این پیشرفت اندیشه است و این پیشرفت خواستای انسانه. شما بیمه بیکاری تا 100 سال پیش وجود نداشت. بیمه بازنشستگی تا 100 سال پیش وجود نداشت. شما ببینید مثلا در جمهوری اسلامی طرف اومده میگه که ما اصولا برای چی به بازنشستگان، به این پیرها حق بازنشستگی باید بدیم؟ اینا که کاری نمیکنن که، برای چی بدیم؟ یعنی برگشته به مناسبات 200 سال پیش کار و سرمایه، و یا سندیکای آزادی که بخواهد از حقوق کارگران در ایران دفاع بکند یا معلمان و یا غیره ممنوعه. سندیکاهایی کار میکنن که با حکومت زد و بند دارن. این بیمه بیکاری، بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، این که شرایطی به وجود بیارن در سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه که هر کسی بتواند، چه پول دارد چه ندارد، چه فرزند خانواده کارگری است و یا غیره، بتواند به تحصیل بکنه، بتونه دانشگاه بره، اینها همه پیشرفت های بسیار مهمه در زمینه امر عدل. جمهوری اسلامی شما میپرسی عدالت یعنی چی؟ میگه عدالت همون مناسباتی است که در کتاب مقدس اومد. در اینجا سنگسار انسان، خدشه‌دار کردن جان و روح انسان ممنوعه، مجازات داره. اون عدالت تعریف میشه. در اونجا بی حقوقی زنان و یا کم نصف حقوق زنان در جامعه عین عدالت تعریف میشه. اینا در رابطه با پرسش شما در زمینه در واقع تفاوت جوامع، خب این میگه این عدالتی رو که من تعریف میکنم همون عدالتی است که در قرآن آمده است، در حدیث آمده است، در گفتارهای امامان اومده است. اینها نباید حقوق داشته باشند، مساوی با مردان در برابر قانون. در اینجا به خاطر آزادی اندیشه که که این آزادی اندیشه مرز نمیشناسه و شما با نقد اندیشه موجود میتوانید آنتیتز و بعد سنتز اندیشه رو به وجود بیارید، در اونجا ممنوعه. و تفاوت این نوع سرمایه داری که مناسبات دیگری از اقتصاد میفهمه، که مناسبات دیگری از نقش انسان میفهمه، که مناسبات دیگری از حکومت و نقش حکومت میفهمه. حکومت الهی وجود نداره اینجا، حکومت برآمده از اراده ملت و ملت رو هم بنابر دینشون تعریف نمیکنه و یا بنابر جنسیتشون تعریف نمیکنه. خب مجموعه اینها یک شرایطی رو به وجود میارن که اینها با وجودی که در اروپای غربی، در اتحادیه اروپا روابط و مناسبات سرمایه داری هست، شما میتونید جامعه‌ای با رفاه به وجود بیارید، جامعه‌ای که هر کسی حداقل امنیت اجتماعی، امنیت پزشکی، امنیت بیمه ها رو داشته باشه و قانون کنترل بکنه. خب روسیه هم سرمایه داریه، چین هم سرمایه داریه، ولی سرمایه داری دولتی چین بر اساس مدلی بیرون اومده که حزب کمونیست حاکم، احزاب دیگه هم ممنوعن، حقوق بشر هم قبول ندارن، میگن اینا مال یه جای دیگه است و کارگرش هم سندیکای مستقل نداره و دولت، حکومت هر کاری میتواند بکند با اونها و قوه قضایی مستقلی که نه در جهت حفظ حاکمیت حکومتگران حرکت بکنه بلکه از حقوق شما دفاع بکنه وجود داره. اینجا دستگاه قضایی ویژه کار هست، کارگری که به ستم میشه حقوقش زیر پا گذاشته میشه، از طرف کار فرما میره دادگاه های کار شکایت میکنه. به همین دلیل ببینید، ما برای اینکه یک جامعه خوب بسازیم، یک جامعه آزاد بسازیم، ما باید انسان خودمختار بسازیم، تعریف جدید از عدالت بکنیم، ساختار حکومت‌های مدرن رو بفهمیم، سرمایه باید کنترل بشه، از بین بردن سرمایه یعنی پایه و اساس تولید و رفاه، یعنی به خاک سیاه نشوندن مناسبات. قبل از روابط و مناسبات سرمایه داری 2000 سال پیش از اینکه این شکل بگیره، این مناسبات شکل بگیره، روابط و مناسبات فئودالی بوده، بردهداری بوده، 2000 سال فئودالی بوده، زمینداران بزرگ و دهقانان بی حقوق. درست با مناسبات سرمایه داری هست که این مناسبات از بین میره، درست با نیازهای یک جامعه سرمایه داری هست که این اشکال جدید، این علم پیشرفت میکنه، خرد پیشرفت میکنه، برای اینکه یک سری نیازهایی هست باید بهش جواب بده و با این آزادی ها فردیت رشد میکنه و بعد خود سرمایه داری رو کنترل میکنه. سرمایه داری موجود توی کشورهای اتحادیه اروپا اقتصادهای دموکراتیک کنترل شده از طرف نمایندگان ملت. خب شما اگه بخوای این اساس رو بزنی نمیرسی به پیشرفت، نمیرسی به آزادی. این مناسبات باید باشه ولی گام به گام دموکراتیزه تر بشه، دموکراتیک تر بشه، از طرف با قانون، قانونی که برآمده از اراده نمایندگان ملته، قانونی که متکی به و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشره.
بله، سپاسگزارم. دوستان ما در ایران با یک نگاه کوتاه می توانند بزرگترین سرمایهداران را در ایران نام ببرند. گندلات های عمامه به سر، آقازاده هاشون، پاسدار ها، اطلاعاتی ها و بسیاران دیگری که شما می شناسید، اینها سرمایهدار هستند و از نظام سرمایهداری بهره کشی می کنند. بقیه مردم در واقع زیر دست و پای اینا هستند. این جماعت سرمایهدار در ایران چماق به دست هم هستند، یعنی نمیذارن کسی نفس بکشه. در همه تظاهرات که ضد حکومت جمهوری اسلامی مردم انجام دادند، خود این پاسدارها و آخوندها با لباس شخصی و اطلاعاتی ها به سوی مردم شلیک کردن، زدن و تا آخر. بنابراین نظام سرمایداری همانند دریاست. یا شما کشتی میسازی و بر کشتی سوار میشوی به سوی مقصدهای دوردست و بزرگ میروی برای تجارت و معامله و کشف و هر چیز دیگری، یا در آن دریا غرق می شوی. اگر آزادی نداشته باشی، اگر به پای شما گویهای آهنی بزرگی به نام مذهب و دین و خرافه زنجیر شده باشه، شما در آن دریا غرق می شوی، کما اینکه بسیارانی از ما در این دریا غرق شده ایم، اما می اندیشیم که هنوز زنده ایم. برنامه آینده اختصاص داره به همین موضوع، اما رابطه سرمایه‌داری با استبداد و آزادی. سپاسگزارم از جناب پرویز دستمالچی و بدرود میگویم تا هفته آینده در چنین روز و چنین ساعتی. شاد باشید.